این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوارم همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه جریان توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. میخوایم ادامه بحث رو داشته باشیم. مقدمه ای رو از گفتگوی من در هفته قبل با آقای دکتر شهریار زرشناس. چرا بعد از انقلاب اسلامی اون اقتصاد شبه مدرن سرمایه‌داری که شکل گرفت تغییر پیدا نکرد و همون روال و همون ریل‌گذاری گویی ادامه پیدا کرد؟
ببینید، دقیقاً مسئله اصلی در حوزه اقتصاد ما همینه. ببینید، این صورتبندی یا این فرماسیون شبه مدرنی که استعمار غرب مدرن برای ما طراحی کرد و خب در قبل از انقلاب توسط این کارگزاران به اصطلاح مدرنیست اجرایی شد به طور مشخص توسط رژیم پهلوی، یه ساخت اقتصادی نامتوازنی بود که بخش کوچک در واقع یه بخش ضعیف تولیدی داشت و یک بخش بسیار بزرگ مصرفی. و طبیعی بود وقتی که بخش تولیدی کوچک و ناتوانه و بخش مصرفی بزرگه، طبیعی بود که این به طور مداوم سیکل‌های تورم و بیکاری و بحران‌های رکودی و اینها ایجاد می‌کنه. ارزش افزوده‌ای هم که تو اقتصاد ما تولید می‌شد، که این ارزش افزوده اصلاً عدد کوچیکی نیست، اون به واسطه استخراج منابع طبیعیمون بود. بیشتر این ارزش افزوده هم می‌رفت توی جیب سرمایه‌داری بین‌الملل. ببینید، ساخت سیاسی شبه مدرنیته در ایران با انقلاب متلاشی شد، یعنی رژیم پهلوی، ولی ساخت اقتصادی و ساخت فرهنگی هر دو باقی موندن. چند تا دلیل رو میشه برای چند تا عامل اینجا نقش‌آفرینی میکنه. عامل اول این استش که ما به دنبال طراحی یک نسخه روشن برای موضوع نرفته بودیم. ببینید، ما اینجا مشکل داشتیم، باید اقتصادمون تولیدی میکردیم. دهه 60 رو که دفل وقت کردیم، مثلا گذروندیم، مثلا فرصت بزرگ از دست دادن همین طیف تکنوکرات به ظاهر عدالت طلب چپگرایی که بعد تو سال 68 به بعد اولترا راست شدن، دیدیم چی شدن، اونی که از دست داد. بعد 68 به بعد هم مدلی رو این آقایون اجرایی کردن که این مدل خود این آقایون رو صاحب ثروت و مکنت و فرصت و بانک و کارخونه و تجارتخونه و فلان و فلان کرد. بعد یه دفعه میرسیم به دولتی که میخواد آدمهاش آدمهای خاصی هن، جدیدی هن، آدمهای با انگیزه هن، آدمهای معتقدی هن، واقعا خیلی از اینا آدمهای عدالت طلبی هن. اما وقتی میخوان اجرا کنن با یک سیستمی روبرو هستن، یک سیستم سنگین. سیستم یعنی شخص مدیر در مقابل سیستم. بعد چیکار باید بکنه؟ این باید یه نسخه بیاره، این نسخه باید تو کلان ماجرا بیاد. یه وزیر که نمیتونه این کارو بکنه.
یک بار ما میگیم به نسخه نیاز داریم، الان میگیم که اون طبقه اینقدر قدرتمند شده که با نسخه هم نمیشه.
چرا؟ چرا؟ نسخه شما چطوری میخواد براندازش کنید؟ نسخه شما طبقه قویه، جلو شما میسته، جنگ رسانه‌ای با شما راه میندازه، جا افکار عمومی علیتون بسیج میکنه، هزار بلا سرتون میاره. ولی شما راهی ندارید. شما که نمیخواد سیستم رو به هم بزنید، شما تو درون سیستم موجود با تغییر نسخه، با گام هایی که این گام ها باید استراتژیک باشن اما ناگهانی و یک شبه نیستن، واقعا شکستن شاخ غول نیست، باور کنید نیست. ده ها نمونه ما تو کشورهای مختلف داریم، میشه از اینا استفاده کرد. هنوزم کنترل دست تکنوکرات هاست در عمل، در واقعیت. تا از اینا نگیرید و نسپرید واقعا به چهره های اندیشمند با اراده انقلابی و نسخه انقلابی، تشکر. چیزی عوض نمیشه.
گفتگو میکنم با آقای دکتر زرشناس. بحث ما این بود که آیا لیبرالیسم به صورت تاریخی و در جامعه امروز میتونه مسائل ایران رو حل بکنه. مفصل دو جلسه به عدالت اجتماعی پرداختیم. سوال این بود که آیا از طریق لیبرالیسم عدالت اجتماعی و اقتصادی محقق میشود یا نه. آقای دکتر سلام، خیلی ممنونم که در جریان هستید. ما بیشترین پیامک هایی که داریم و در واقع تماس هایی که مردم با 162 دارن در مورد مباحث شماست. حال خیلی خوشحالیم که مردم ارتباط برقرار کردن و اگر اجازه بدید ما بحث هفته قبل رو رها نکنیم، به این جنبندی برسیم. ما پرسیدیم از شما که آیا با لیبرالیسم میشود به عدالت اجتماعی رسید و رسیدیم به در واقع اقتصاد ایران بعد از انقلاب. یه بخش مهم سوال اینه که ما همش در واقع منفی صحبت کردیم، سلبی صحبت کردیم، گفتیم این اتفاقات افتاده است. اگر بخوایم ایجابی صحبت بکنیم که چه باید بشود که حل بشود، یک نکته ای که فرمودید مسئله نسخه بود. اگر بخوایم ایجابی صحبت بکنیم راه حل چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما و از محبت عزیزانی که لطف کردن و به هر حال ارتباط برقرار کردن و عنایت قرار دادن بنده و برنامه رو تشکر میکنم. ببینید، دفعه پیش هم این صحبت مطرح شد که در گام اول ما نیازمند یک نسخه بدیلی هستیم که به جای این نسخه نولیبرالی مطرح بشه. به چه منظور؟ به این منظور که اقتصاد ایران رو در یک حرکت چند مرحله‌ای از این ماهیت سرمایه‌دارانه نامتوازن نولیبرالی کنونی خارج کنه، یعنی از این حالت یک نوع سرمایه‌داری دفرمه شبه مدرن نیست که خب متاسفانه حرکتش تو مدارهای وابستگی هم هست و بدترین نسخه، یعنی نسخه نولیبرالی هم بر اون حاکمه و نتایج نامناسبی در عرصه عدالت اجتماعی داره. خب پس در واقع به این منظور که ما بتونیم این تغییر رو از ساخت اقتصادی کنونی به ساخت اقتصادی که به هر حال به اهداف آرمانی و به عدالت اجتماعی نزدیکتر باشه، برای اینکه این تغییر رو عملی کنیم، گام اول نیاز به تغییر نسخه است. گام دوم خب نیاز به این هستش که مجریانی باشند که این نسخه رو باور داشته باشند و اونو اجرا کنند. خب ما توی مسئله مجری الان خیلی مشکل نداریم. اون چی که مشکل اصلی است مسئله نسخه است. بعد گام سوم اینه که وقتی نسخه هست و مجری هست، خب طبعا موانعی هم سر راه وجود داره. موانع بسیار، موانع مختلفی است که این موانع باید برداشته بشند یا با اونها مبارزه بشه. این موانع از چند سنخن. خب ببینید، یه بخشش این است تا شما حرکت رو شروع کنید، بعضی از منافع و کانونهایی که بالاخره دارن از این وضعیت منتفع میشند، اونا سر و صدا خواهند کرد، اونا واکنش نشون خواهند داد. بعد وقتی که قرار هست که نسخه جدیدی بیاد که یک اقتصاد مستقل توانمند مبتنی بر عدالت اجتماعی ایجاد کنه، طبعا تمام نظام جهانی که نفعش در این هستش که یک اقتصاد سرمایه‌داری دفرمه شبه مدرن نولیبرال در ایران حاکم باشه، واکنش نشون میده و جریان فعال رسانه‌ای و ماهواره‌ای و علاوه بر اون احتمالاً فشارهای بسیار شدیدتر اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی رو وارد خواهد کرد. یعنی ما با امواج مقاومت گسترده روبرو میشیم. ما باید برای خودمون رو برای تمام اینا باید آماده بکنیم، چون اینا یک ضرورت باید انجام بشه. اما رؤوس اون نسخه چیه؟ تو این ستایی که عرض کردم شاید کلیدی ترین یا پایه‌ای ترین مسئله نسخه است. رؤوس اون نسخه این هستش که ببینید، ما باید از مرزهای مشهورات اقتصادی و رویکردهایی که نظام آکادمیک اقتصادی ما و تکنوکرات بوروکرات های برنامه ریز که برنامه های اصلی اقتصادی اجتماعی کشور رو تو این سالا نوشتن و هنوز هم می نویسن، مدیران حلقه های میانی هستند و تحت عنوان تیم های کارشناسی میان و عملا تصمیم سازی می کنند، از سیطره مشهورات اینو باید رها بشیم. خب به چه سمتی بریم؟ ببینید چند تا اتفاق بزرگ باید رخ بده. اون اتفاقا یکی این هستش که سرمایه بزرگ در کشور ما که الان یه حالت رهایی داره، یعنی میتونه هر ترکتازی که دلش میخواد بکنه، هر کاری دلش میخواد. این سرمایه بسیار بزرگ و کلان. ما سرمایه‌داریمون چند بخش داره. یه بخش سرمایه بزرگه، یه بخش سرمایه متوسط و شاید تا حدی کوچک. بعد حالا مردم عادی و حقوق بگیران و موز بگیران اینا جدا، ما از لایه طبق اون طبقه که صاحب سرمایه است داریم حرف میزنیم. سرمایه هم که من دارم میگم
سرمایه در... خصوصی یا دولتی؟
بله همین، حالا سرمایه دولتی که دست سیاست گذاری دولتی اون وضعیتش معلومه، دولت نسخه‌اش عوض کنه
نه لازم میشه، نه خصوصی نه دولتی، خصوصی
اونا در واقع خصوص، در واقع اونا چی هن؟ اونا خصوصی هایی هستند که یا از مواهب ویژه دولتی بهره مند شدند، در واقع نگاه کنید خصوصی هن. چون ببینید ما سه تا چه حوزه رو به طور کلی میتونیم داشته باشیم و تو قانون اساسی تعریف شده: دولتی، تعاونی، خصوصی. ما اینجا در واقع اتفاقی که افتاده روند حرکت اقتصادی ما تعاونی رو به شدت ضعیف کرده، متأسفانه به جای اینکه تقویت کنه ضعیفش کرد. بعد بخش دولتی خب به جهت حالا بعضی از ناکارآمدی‌هایی که داشت و مشکلاتی که ایجاد کرده بود تو دهه آغازین انقلاب، این بخش تضعیف شد. بعد این برای اینکه تضعیف بشه، به جای اینکه تضعیف این بخش به نفع اقتصاد مردمی تموم بشه، به نفع یک نوع اقتصاد به ظاهر غیر دولتی تعریف شد که در واقع اون کسایی که ازش دارن نفع میبرن مدیرانه، طیفی از مدیران دولتی، همون تکنوکرات ها، بروکرات ها، این طیف که اتفاقا آن آرمانگروی انقلابی هم ندارن، دل در گروه آرمان های انقلاب هم چندان ندارن و در واقع خیلی روحیات انقلابی و ساده زیستی و اینا اصلا ندارن، اتفاقا آدم هایی هستن با روحیات اشرافی، با تمایلات تجملگرایانه و مدعی
اینا بر قدرت نیستن.
با تولایه‌های میانی، تولایه‌های میانی بالاخره اون چرا من دارم اتفاقی که افتاد رو دارم میگم. تو این اتفاقی که افتاد اون بخش، نه الان تو مدیران اصلی چیزی نیستن، ولی اون دارم میگم چگونه شکل گرفت. اون بخش دولتی تضعیف شد به نفع اینا. اینا همون بخشن که شما میگید اصولتی‌ها. یعنی بخش خصوصی هستش که از رانت عظیم دولتی برنمند. ببینید به شما نگاه کنید بسیار از این مفاسدی که لو میره با عنوان میشه، ببینید کجاها داره رخ میده، ببینید دقیقاً تو همین بخش داره رخ میده. یعنی نگاه میکنید جایی هستش که ظاهر این که سرمایه خصوصیه، تو همین ماجرای اسامی اخیری که بوده، چای فلان نمیده، دیدید دیگه تو تمام اینا بدهکاران بانکی، اینا رو نگاه کنید اینا کیان؟ اینا آدمای معمول و آدمای عادی که نیستن، اینا آدمایی ان که یا رانت های اطلاعاتی ویژه دارن. یعنی رانت این که یعنی چی؟ رانت اطلاعاتی یعنی رانت این که با شبکه مثلا با وزارت اقتصاد، با فلان، با بانک مرکزی، غیر و غیر، مثال دارم میگم، با یه جاهای مرتبطن، اطلاعات ویژه دارن یا بهره مند میشن از چیزایی مثلا ارز که میاد، اون ارز به اینا داده میشه، به هر کسی که داده نمیشه. مثل اون ماجرای ارز جهانگیری و اینا، یادتون اینا خیلی ماجرا به پا کرد دیگه، اون ارز 4200 و نمونه های متعددی که میبینید، یا مثلا وام های خاص بانکی. شما میبینید یه آدمی معمولی میخواد بره وام بگیره، حالا خود شما بنده 5 میلیون 10 میلیون واقعا دارم میگم، ببینید چیکار میکنن با شما.
من یه وام دانشجویی گرفتم 7 سال پیش 700,000 تومان، اینقدر پیامک دادن بیا پس بده، ضامنم داده بودن، بعد شماره هم عوض شده بود، ضامنه رو گفته بودم بیا تسویه کن، وگرنه 700,000 تومان 7-8 ساله پیش.
بعد تازه وامو تازه میخوان بدن آدم را گرفتار میکنن. یعنی شما باید نم کارمند دولتی نم چیز ببرید، فیش حقوقی برای کسر حقوق ببرید، ضامنه هم کاسب ببرید، اینقدر ماجراها که گاهی وقتا آدم ها رو پشیمون میکنند از وام های اندک. بعد یه دفعه میبینید وام های کلان بدون این ضوابط، خب اینا رو داریم میبینیم، هممون خبر داریم دیگه، اینا کجا داره رخ میده؟ تو همون محدوده ای که دارم عرض میکنم. یعنی بخش دولتی داره تضعیف میشه، به جای اینکه بره تو بخش تعاونی یا اقتصاد مردمی، رفته تو این بخش. اینایی که دارن بهره مند میشن کیان؟ اینا آدم عادی که نیستن که، اینا آدم هایی هستن که از اون رانت های خاص برخوردارن، لابی دارن، رانت دارن. طرف میدونه که مثلا قرار نوسان از مثلا سیاست گذاری بانک مرکزی بره به فلان سمت سر قیمت از بره، ولی خودش آماده میکنه پیشاپیش بهره مند میشه و نتایج میبره. خب اینا یک سرمایه بزرگ رو تشکیل دادن، سرمایه بزرگی که دارم میگم اینجاست. این سرمایه بزرگ در واقع این ویژه خارانن، این نور چشمی ها، این ژن خوبی ها، این که در واقع حقوق نجومی بگیرن مثلا، بعد اون ورش ماجرا مثلا. اینا اون وقت یه عقبه هم تو بخش سرمایه خصوصی دارن که حالا در واقع خصوصی به معنی اینه که قائم به ایناست، حالا همین لایه اول مرتبط با این چیزا نیست، لا برمند از لابیا نیست، ولی دنبال اینه. اینا سرمایه بزرگی هستند که میتونن برنامه های هر دولت رو به هم بزنن به دلیل سرمایه‌ای که دارند. یعنی میتونن کلی نوسان تو بازارهای مختلف ایجاد
کنه. یعنی یه طبقه خاص به وجود اومده.
بله، یه طبقه خاص سرمایه‌داریه.
خب الان می‌فرمایید که باید گام نسخه
اول. گام اول تو نسخه باید اینا رو کنترل کنه. یعنی ببینید شما نسخه های متعدد جهانی رو ببینید، تو نسخه های من حالا اسم ببرم مقصودم اون کشور نیست، ولی مثلا تو نسخه آلمان حتی هیتلری یا نسخه اقتصادی شاخت یا حتی نسخه شوروی، به اینا هر کدوم با این مسئله یه جور روبرو شدن. یه جا اومد اون سرمایه رو مصادره کرد، اصلا ما نمیگیم این کار رو بکنه، این کار کرد مصادره کرد، اصلا گرفت تو کنترل خودش. خب بعد یه بوروکراسی عظیم دولتی ایجاد کرد و مسائلی داشت، ولی یه جا دیگه اومد کانالیزش کرد، یعنی اجازه نداد هر جور دلش میخواد عمل کنه، حتی سودش رو محدود کرد. و ببین ما باید گام اول این نسخه اینه، سرمایه بزرگ نباید اجازه داشته باشه هر کاری دلش میخواد بکنه، باید تو مسیرهایی که براش تعیین میشه حرکت کنه، باید بره تو جای چون بدونید چرا اینا نمیرن تو مسیرهای تولید، به خاطر اینکه تو اقتصاد ایران به دلیل ضعف بنیه تولیدی کار تولیدی سود نداره، به جاش کار دلالی، تجارت، واردات، بازی توی بازار ارز، بورس راحت سود زیاد داره، همین راندخاری سود داره. برمه اینو چیکار باید کرد؟ اینو باید ساخت اقتصادی، یعنی یک نیروی محکم و مشتی یقه اینا رو بگیره، کانالیزه کنه توی مجموعه. اگر کانالیزه نشدی، اگر عمل نکردی، مجازات های سنگیتر، مصادره، غیره، هرچی. این گام اوله، برای اینکه سرمایه بزرگ کنترل بشه. گام اول اینه. گام دوم حمایت از سرمایه کوچک و متوسط. یعنی ببینید شما باید به سمتی برید که سرمایه کوچک و متوسط رو اجازه بدی رشد کنه با حمایتایی که می‌کنی، تضمینایی که میدی. تو مدلی مثل مدل اقتصاد ما که بخش تولید بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه، ما چاره‌ای جز این نداریم که هر نوع ساخت سرمایه‌ای که می‌خواد تو فرآیند تولید قرار بگیره حمایت کنه. شما نسخه اقتصاد مقاومتی رو نگاه کنید، همه بندهاش تقریبا به نوعی معطوف به بخش تولیده، چون تشخیص داده که علت العلل مسائل ما مسئله تولیده. منتها البته این مسئله تولید یه بچه تکمیلی بسیار مهم داره، اون مسئله بازتوزیع ثروت. یعنی اگر ما بخوایم همینطوری روند این سرمایه بزرگ رو بفرض کنترل کردیم، جلوی توکتازیشو گرفتیم، سرمایه کوچک و متوسط حمایت کردیم، اولا بگم اینا راحت نیست ها، کلی بوروکرات تکنوکرات ها جلو شما رو خواهند گرفت،
همون طبقه خاص.
بله طبقه خاص و دنباله هاشون همون مدیران میانی، کلی استادای دانشگاه تکنوکرات بوروکرات میان علی شما حرف خواهند زد تو روزنامه ها، تو رسانه ها، کلی ماهوارا به جانتون میافتن. اینا هستا افکار عمومی رو تحریک میکنن، میترسونند، وحشت زده میکنن، نگران و خیلی ماجرا خواهد
داشت. یکی از واژه‌هایی که همیشه میگن آقای دکتر اینه، وقتی داره تو اقتصاد کاری به نفع مردم انجام میشه بلافاصله میگن پوپولیستیه.
پوپولیستیه اقتصاد دستوریه، از این حرفا شروع میشه. یعنی تا شما میای یه ذره به نفع طبقات محروم کمک کنی، یه نرخ‌گذاری کنی، اقتصاد دستوری، اقتصاد با دستور نمیشه، یا همین پوپولیسم. این پوپولیسم من توضیح کوتاه یه ذره بدم. ببینید یه جوری درباره پوپولیسم حرف میزنن، پوپولیسمو تبدیل کردن به یه فوش و تبدیل کردن به این معنا که انگار پوپولیسم یعنی مردم فریبی. من اینو توضیح بدم پوپولیسم در لغت یعنی چی هستن. ببینید ما در زبان فارسی اسمها رو معمولا برگردان میکنیم به گرا، گراییدن، گرایش. یعنی چی؟ میگیم رئالیسم، برگردان فارسیشو میکنیم واقع گرایی. میگیم سوسیالیسم، برگردان فارسیشو میذاریم جامعه گرایی، اجتماع گرایی. یعنی هر جا که ما اسمو به کار میبریم، چیز اسمو به کار میبریم، این میشه گراییدن. نمونه های زیادی هم داریم، مثلا فاشیسم هم اینا. خب برگردان گرایش، حالا اینکه از دستور زبان چقدر درسته اینو کاری ندارم، این رایجش اینه. لیبرالیسم میگیم مثلا آزادی گرایی، آزادی.
ناسیونالیسم
ملی گرایی، دقیقاً. حالا پوپولیسم که میشه، پوپولیسم از چی میاد؟ از پیپل، مردم. برگردان مشخصش مردم گرایی است، ولی اینجا آقایون برمیگردونن به مردم فریبی و این رو جا میندازن. این چرا داره صورت میگیره؟ ببینید اون چیزی که ما پوپولیسم چیه در مقیاس، اولا یکی از ایدئولوژی های عالم مدرن، عالم مدرن ایدئولوژی متعددی داره، لیبرالی، خانواده ایدئولوژی لیبرال هست، خانواده ایدئولوژی سوسیالیستی هست، ناسیونالیسم هست، ناسیونال سوسیالیسم هست، کانسرواتیسم هست، فمینیسم هست، خیلی زیاده. یکی از این ایدئولوژی ها پوپولیسمه. خب پوپولیسم که نگاه میکنیم این چه نوع ایدئولوژی است؟ پوپولیسم یکی از ایدئولوژی هایی است که نوعی عدالت طلبی رو در جوامع مدرن مطرح کرده، عمدتا هم در جوامع پیرامونی و تحت سلطه. منتها این عدالت طلبی از نوع عدالت طلبی های سوسیالیستی نیست. ببین یعنی تفکر مدرن دو نوع ایدئولوژی عدالت طلب آورده در مقابل ایدئولوژی انبوه ایدئولوژی های مدافع سرمایه‌داری و خانواده ایدئولوژی لیبرال، دو سنخ یا دو نوع ایدئولوژی عدالت طلب داره. حالا این عدالت طلب چقدر درسته یا چه ایرادایی وارد بایش وارد اینا بس من ندارم.
اون دوتا یکی سوسیالیسمه،
یکی سوسیالیسمه، یکی پوپولیسمه. الان میگم سوسیالیسم ایدئولوژی عدالت طلبی است که مبتنی بر نفی مالکیت خصوصی است، یعنی هر نوع مالکیت خصوصی بر ابزار تولید رو نفی میکنه. بعد این نفی وقتی مالکیت خصوصی رو نفی میکنه، خب این ابزار تولید به خصوص ابزار تولید بزرگ، این مالکیتش در کیپ جهت کی قرار میگیره؟
دولت.
دولت و گاهی وقتا مدل های جانشین، چون دیدن دولت خرابکاری کرده، شوراها و مدل های دیگه. اینا این میشه سوسیالیسم محور اصلیشه. چیزای دیگه هم داره، مؤلف ها مثل اقتصاد با برنامه و غیره هم داره. منتها هر اقتصاد با برنامه سوسیالیستی نیست، اما مؤلف اصلی که تعیین میکنه نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولیده، مؤلف سوسیالیسمه. پوپولیسم چیه؟ پوپولیسم اون نوع اقتصاد عدالت طلبانه است که معتقد به نفی مالکیت خصوصی ابزار تولید نیست و تکیه خودش رو عمدتاً به سرمایه های کوچک قرار میده، به اون کسانی که ما توی بحث های جامعه شناسی طبقه متوسط میگیم، یا گاهی وقتا اصطلاح خرده بورژوازی میگن، یعنی به اونها یا به فرودستانی که خرده مالکان کوچک، یعنی تکیهگاه اجتماعیش. ببین سوسیالیسم به خصوص سوسیالیسم مارکسیستی تکیهگاه اجتماعیش رو تو حرف طبقه کارگر قرار میده، حالا تو عمل چقدر من کاری ندارم، تو حرف میگه طبقه کارگر. پوپولیسم تو به مدلش اینه، قائل به نفی مالکیت خصوصی به ابزار تولید نیست، تکیهگاه اجتماعیش رو عمدتا میذاره روی خرده مالکان، توزیعگران کوچک، رو اینها. این و نمونه‌های خود اقتصاد پوپولیستی که کارهای عدالت طلبانه کردن ما داریم، نمونهش آرژانتین دوران پرونه سالهای دهه 1940 و نمونهای دیگه هم داریم. خب پس پوپولیسم اینه، شما اینجا هم هر گام میایید که شروع کنید گامهایی در مسیر منافع مردم بردارید، طبقات محروم بردارید، بلافاصله چند تا انگ شروع میشه. یکی اینکه اقتصاد دستوری شد، اقتصاد نمیتونه دستوری باشه، منطق اونم تابع خودشه، یکی اینکه پوپولیستین پوپولیسم رو هم میگم مردم فریب، عوام فریب ترجمه میکنن، درصد این نیست. من مدافع پوپولیسم نیستم، اما ببینید پوپولیسم یکی از ایدئولوژی عالم مدرنه. من شما میدونید من کل عالم مدرن رو نفی میکنم، اساسا من منتقد مدرنیته هم. کل مدرنیته طبعا وقتی من مدرن منتقد
در واقع ترجمهش
ترجمه داره خودش عوام فریبانه دارن. چه ببین من که منتقد مدرنیته هم، طبعا منتقد ایدئولوژیاش هم هستم، از جمله این پوپولیسم. نمیگم من راه حل ما پوپولیستیه یا سوسیالیستیه، ولی چی دارم میگم؟ میخوام بگم انقدر اینا دارن چیز میکنن، فریب میدن و غیر واقعی حرف میزنن که حتی پوپولیسم رو هم بد ترجمه میکنن.
مثالی بزنم آقای دکتر، مثلا یه 8 سالی تو این مملکت مسکن ساخته نشد و این تورمی که الان تو مسکن هست نتیجه اون میزان مسکنی است که باید ساخته میشد، و وقتی از اون وزیر سوال میشه که حالا چرا مسکن نساختی، اون جواب واقعا عجیب زشت رو میده. در واقع میخواد بگه که یه بحثی هم دارن که مسکن مر، ساختن خونه، وعده ساختن خونه، حالا قرار بود 1 میلیون هم ساخته بشه، اونم نشده. اینه که گفته میشه که این وعده ها، اصلا ساختن خونه برای مردم شعار پوپولیستیه. یعنی با این مصداق، با این شعار دادن، یک کاری که داره به نفع مردم انجام میشه ولو با یه سری نقایصی، اون رو نفیش میکنن. پس شما طرفدار پوپولیسم نیستید، اما میفرمایید که دارن با این تعریف از پوپولیسم افکار عمومی رو فریب میدن.
بله، اومدن چه هر اقدام عدالت طلبانه یا مردم خانه شما انجام بدید انگ دارن دیگه، یه سری انگ ها هست باید بزنن. لیبل یک، لیبلش پوپولیسم. ببینید گام دوم عرض کردم، دو گام رو گفتیم، گام سومی که توی این نسخه باید برداشته بشه توزیع عادلانه ثروت. ببینید این خیلی مهمه، اگر ما بخوایم تحول جدی صنعتی در کشور به وجود بیاریم، یعنی این عدم توازن ساختاری رو به نفع بخش تولیدی به عملیش کنیم، اگر نتوانیم توزیع عادلانه ثروت انجام بدیم، هرگز این امر عملی نخواهد شد. توزیع عادلانه ثروت یعنی چی؟ یعنی حداقل 3 دهک پایانی تحتانی به اصطلاح ساخت اقتصاد رو باید ما از این فشار و از این وضعیت دشواری که داره خارج کنیم. این هم امکان پذیره و جزو وظایف دولت هم است، در قانون اساسی هم مصرحه. شما شاید خیلی از مردم ندونن که قانون اساسی ما، ببین این یکی از نکات قوت قانون اساسی ایرانه که در قانون اساسی مشروطه هم نبوده، در بسیاری از قانون اساسی دیگر کشورها هم نیست، که دولت رو موظف کرده به این که مسکن جامعه رو تامین کنه، آموزش رایگان رو تامین کنه، بهداشت رایگان رو این خیلی اصول مهمیه. ببینید اینا از چه طریق امکان پذیره؟ از طریق توزیع عادلانه ثروت. ممکنه برگردن بگن این امر اصلا شدنی نیست. من میگم ده ها نمونه ما در دنیا داریم که شده، یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا نیست، هم تو کشورهای پیرامونی داریم، هم تو کشورهای با اقتصادهای بزرگ داریم. شدنیه، بسته به اینکه شما مسیر حرکت رو عوض کنید. اگر جلوی ترک تازی سرمایه بزرگ رو بگیرید، اگر نذارید که حرکت اقتصاد بر پایه سود طلبی نامحدود و نامشروط و دم افسون سرمایه بزرگ باشه، اگر واقعا ساخت توزیع سرمایه رو بنوی کنید، سیاست های اجرایی جلوی مقاومت این بوروکرات ها و تکنوکرات ها رو بگیرید، این مقاومت رو در هم بشکنید و بذارید به صورت فوق‌العاده و به صورت انقلابی ایمرجنسی بخش متوسط و کوچک مورد حمایت قرار بگیره و حمایت‌های گسترده در انواع صورت‌هایی که ممکن است. این حمایت‌ها میتونه از بحث پول باشه، بحث کالا باشه، بحث خدمات باشه، تو حوزه‌های مختلف میشه این سازماندهی کرد. سازماندهی‌هاش هم بخشش رو میتونه دولت انجام بده، بخشش رو میتونه به تعاونی‌هایی که شکل می‌گیره انجام واگذار کنه. انواع طرق رو داره که شما بتونید اون لایه‌های تحتانی و سدهک رو از زیر فشار خارج کنید. وقتی این کارو بکنید، چون اون لایه‌های تحتانی نیروی اصلی کار جامعه هستن تو بخش تولید، یعنی کی؟ یعنی کارگران، دهقانان، اخشار فروده است، اینها رو بتونید. و بعد وقتی شما بخش تولید رو به صورت جدی فعال کنید، طبعا بحران بیکاری رو به یه نکته هم بگم و مشکل تورم اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد امپریالیستی از اضافه تولید نیست، از کمبود تولیده. وقتی شما به سمت تولید میرید، خب طبیعیه اون مسئله تورم هم خود به خود سر نزولی میره. توزیع عادلانه ثروت جامعه رو امیدوار میکنه، فاصله طبقاتی رو کم میکنه، پایگاه اجتماعی نظام رو قوی تقویت میکنه، اصلا آرایش کلی فضا رو عوض میکنه.
مصادیق توزیع ثروت چیه؟ مثلا یارانه یا مثلا شریک کردن مردم تو سود کارخونه؟
خیلی چیزا الان به شما میگم. ببین، من به تو مثال من عرض کردم، از پرداخت های مستقیم تا انواع یارانه ها تا کالا دادن های مستقیم تو اقتصاد ها به گونه های مختلف داره اجرایی میشه. تو خیلی، حتی تو اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال مثل اقتصاد آمریکا، اینا یه برآورد نسبی از آدمایی دارن که مثلا دستمزدشون زیر مثلا $1,000 در ماه. بعد برای اینا حتی در بعضی مواقع کارتای ویژه صادر میشه، کارتایی که اینا میتونن خرید کنن، خرید رایگان کالا بگیرن، حتی کارتاشون هم شبیه کارتای بقیه آدمایی است که توی چیز هستن. با این اقتصاد تازه لیبرال، یعنی بقیه آدماست که اینا تمیز هم گذاشتنش، آبروشون هم نره. گونه‌های مختلف داره. شما انواع طرق حمایت ها رو میتونید، طرق حمایتی رو میتونید اجرایی کنید،
تامین اجتماعی مثلا،
خیلی چیز هست. کل اینها رو ما میتونیم تو مفهوم گسترده تامین اجتماعی ببینیم، یعنی بتونیم حدود یه درصد بالای از جمعیت رو، شاید در جمعیت ایران شاید نزدیک به یک سوم جمعیت ایران رو و حتی که بیشتر، البته اینجا میگم جامعه ایرانی رو در سطوح مختلف باید تحت پوشش این تامین اجتماعی گسترده قرار داد. منتها این تامین اجتماعی توی بعضی لایه‌های سدهک فروده است ممکنه خیلی گسترده تر باشه، تو دهک‌های بالاتر ممکنه کمتر باشه، ولی به هر حال این باید صورت بگیره. و وقتی این صورت بگیره، انواع و اشکال هم داره، میگم از پرداخت‌های مستقیم تا یارانه‌ها تا کالا تا خدمات تا رایگان کردن برخی از حوزه‌ها برای اینا تا مسکن سازی. مسکن سازی هم به گونه‌های مختلف میتونه صورت بگیره.
این نکته رو من میخوام از شما بپرسم. من احساس میکنم تو صحبت‌های شما مخاطب و تأکید بیشتر روی قوه مجریه و دولت که باید اینا رو اجرا بکنه، اما اون نسخه‌ای که قراره ارائه بشه یا تغییر ریل گذاری چقدر مجلس در واقع
بسیار بسیار بسیار
ما یه مقداری جایگاه مجلس رو در واقع بخوایم در مورد صحبت بکنیم که تو این موضوع مثلا نوشتن بودجه یا در واقع برنامه توسعه، الان میخوام بدونم نظر شما در مورد برنامه توسعه اخیر چیه؟ آیا این ریل گذاری رو تغییر میده؟ من جایگاه مجلس رو میخوام بدونم.
ببین، جایگاه مجلس که بسیار استراتژیکه اتفاقا، به خاطر اینکه ببینید ما تو این زمینه وقتی میخوایم عمل کنیم، چه برای مقابله با موانع و مقاومت و در واقع بچه سلبی، چه برای حرکت های ایجابی، به شدت نیازمند قانونیم، نیازمند قوانینیم. و متاسفانه من این فضا رو تو مجلس ندیدم و نیست، و ما باید این فضا رو تغییر کنه. یعنی در واقع این بحثی که تحول یه بچه مهمش انتخاباته، تو همین مسئله انتخابات و تحول، یعنی واقعا باید یک تحول بنیادی که رخ میده، اگر فقط تو قوه مجریه باشه، این نسخه رو فقط قوه مجریه نمیتونه تنظیم کنه، واقعا دیگه نمیتونه. تو بخش اجراش حالا قوه مجریه بخش اصلی کار به عهده قوه مجریه است، اما در واقع تدوین قانون و تصویب و تدوینش و قانونی کردن امور کار اصلیش با مجلسه. و بسیار بسیار موضوع مهمیه، بسیار مهمه. و اگر افکار تفکر حاکم بر کارشناسی مجلس